محمد آل محمد. خب
یه جمله ای را من معلامه گفتن ما نگه داشتیم دیگه پایان جلسه پیش بود در مورد اون بحث نکردیم، یه بحثی که در بحث مبدأ و منتهای حرکت، این که مبدأ حرکت چیه و منتهای حرکت چیه، خواهش میکنم دوستان عنایت کنم یکم مطلب مثل گذشته نیست، تکرار مطالب گذشته نیست، مطلب جدیدیه. این که مبدأ حرکت چیه، منتهای حرکت چیه. خب در تعریف حرکت، یعنی در فصل ثالث دوستانی که نبودن قرار بود هم پیگیری کنن مطلب فصل ثالث رو، اونجا حرکت نتیجه داد که 6 تا جهت بحث داره، مبدأ و منتها و زمان و متحرک و محرک رو گفتیم. مبدأ و منتهایی میخواد هست، این مبدأ و منتها چیه؟ این سوالی است که مطرح بوده از زمانه حداقل ارسطو و بوعلی که تعریف ارسطو رو به عنوان بهترین تعریف قبول کردن. در واقع مبدأ حرکت کجاست، منتهای حرکت کجاست؟ خب بعد هم مطالبی بود و همین هم موجب یک معرکت الآرای تو این بحث شده، مطالبی که الان میخوام بگم در مورد مبدأ و منتها. خب به نظر ما نقطه آغاز بحث غلط شکل گرفته در بحث مبدأ و منتها. بحث هایی شده، من الان یه دوتاشو بگم که بفهمید چرا، ولی وقتی میخوام بگم نقطه آغاز اشتباه معلوم بشه. مثلا بحث کردن که شما گفتید که حرکت انقسام پذیر نیست، حرکت جمع بین دفعات نیست. اگر این چنین شد، پس ما نمیتونیم مبدعی برای حرکت تصویر کنیم که این مبدع خودش دفع باشه، آن باشه. نمیتونیم منتهای تصور کنیم که اون منتهای دفع باشه، آن باشه، اینجا قرار بگیره. چون معناش اینه که ما دو تا دفع و دو تا آن در متن حرکت تصویر کنیم، این غلطه. ما دو تا دفع آن نداریم که بین حرکت باشه. و چه کار باید کرد؟ بعد اومدن بحث کردن گفتن پس ما باید بگیم مبدأ و منتهایی چه فرضیه، یعنی به شرط اینکه ما یک فضای بزرگتری رو در نظر نگیریم، تنها محط نظر ما بشه این حرکت از اینجا تا اینجا، بعد این دوتا میشن مبدأ و منتهاش. در حالی که اگر زاویه دید رو وسیع‌تر بگیریم، بعد ما خود اینها دفع نیستن دیگه، تدریجن داخل اون پاره حرکتی بزرگترن. بعد گفتم خب حالا اگه بخوام خود اون دو جزء اینم که برای اون پاره حرکتی بزرگتر دوباره با بزرگترش در نظر بگیریم، دوباره خود اونها هم در مفهوم حرکت وسیع‌ترن. پس ما نمیتونیم دو جزء دفعی واقعی خارجی داشته باشیم بعدا بگیم اینها مبدأ و منتها. مجبوریم بگیم اینا فرضی هست. به عبارت دیگه ما اجزایی که تعریف حرکت برشون صادق نباشه تو عالم خارج نداریم که مبدع و منتها از جنس حرکت نباشن، بعد واقعا میشن مبدع و منتهای واقعی. چون ببینید مبدع و منتها خاصیتش ثبات و دفعه، نباید از جنس داخل حرکت باشه تا بتونه تحدید کنه حرکتو، بتونه بگه حرکت اینجا هست اینجا دیگه نیست، هست 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 اینجا دیگه نیست، دیگه نمیتونه از جنس خود حرکت باشه، باید دفعه باشه، باید آن باشه، باید ثبات باشه، باید تدریج نباشه تا بتونه حرکت رو محدود کنه. حالا ما تو عالم ماده دو جزء این چنینی نداریم، لذا فرضی باید بشه. یه سری بحثا اینجا صورت گرفت. خب اناس کن فرضی یعنی زن گرفته، چون این تعبیر مشهوره، قبلا هم در با مقولات هست داشتیم فرضی. در واقع شما همینجا بگیر اگر کسی حرکت توسطی نفهمه نمیتونه اینا رو ارزش براش قائل بشه. فرض میشه فرضی به معنای لحاظ و اعتبار و تسامح. مگر حرکت توسطی بیاد فرضتو به تابونه به خارج برسونه و ثباتش رو یک ثبات حاکی از خارج قرار بده؟ تخصص و سالس با حرکت توسطی به علشه تخصص و سالس تتمنده میشه. نه آخه این جنبه عینی حرکته، این جنبه عینی مانده. بله میدونم اینا هر کدوم یه تیکه میدونم به عنوان بدیهی میدونستیم، اما نمیتونستیم در مورد عالم ماده پیادش کنیم. چون عالم ماده وقت حرکت بود.
برهان درست حقیقت داره اثبات شد ثبوتش،
یعنی
شما ثابت
کرده
که اگر
دو طرف حالت آمانی باشه، بله اینکه بدیهیه. تحلیلشه شما میخوای حد درست کنی، حد معناش چیه؟ از جنس مرد نمیتونه باشه، مردش تدریجه، اگه بخواد اینم تدریج باشه خب میگذره. ای باید بگی میاد 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 اینجا دیگه ایستاد، میاد 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 اینجا ایستاد، ای دوتا آنه، ای دوتا دفعه، ای دوتا ثباته، ای دوتا دیگه تغییر تدریجی دوشون. خب بدیهیه، خیلی خوب، بعدم بحث شد. بعد هم همین قصه ادامه پیدا کرده پیش فرازه. پس آقای ما دفع ما مبدا و منتها به معنای واقعی نمیتونیم داشته باشیم، مبدا و منتهای فرضی میتونیم داشته باشیم، چون انقسام انقسام خارجی نیست و انقسام انقسام ذهنیه و غیر فکریه و تدریج تو عالم هست. ولی همینطور گفتن ادامه میدیم ادامه میدیم، هر کس رو ادامه داده تا رسیدن به اینجا. گفتن حالا این مبدأ و منتها نسبت به حرکت بزرگتر اجزای تدریجی او هست، دوباره نسبت به حرکت بزرگتر، نسبت به حرکت بزرگتر رسیدن به یه جایی. گفتن پس ما باید به یه جایی برسیم که استعداد محضه و به یه جایی برسیم که فعلیت محضه، که دیگه اونجا یه حرکت معنا نداره، چه مبدأ و منتهای واقعی. نه ادامه پیدا میکنه قصه، باید برسیم به یه جایی که یکیش فعل محضه، دیگه حرکت نه، دیگه استعداد محضه، محضه دیگه باز حرکت. بعد گفتن این معنای این است که ینتهی من الجانبین الى قوت لا فعل معها و الى فعل. تصویر شد؟ این مطلب رو ببینید که بسیاری از حکما و مشاهیر هم گفتن قدیما و حدیثا، این مطلب غلط اندر غلطه و لا ينبغي صدوره من فاضل فضل، از اینکه یک کسی فیلسوف باشه حرفا بزنه اینطور بگه. چرا؟ پس خدا خیرتون بده، شما سبق اللغه خوندید، گفتید سبق زمانی تسلسل پذیره، تقدم و تأخر اجزاء زمان تسلسلی هست و ادله امتناع تسلسل در جاری نیست. یعنی چی نمیتونیم؟ نمیتونیم رسیدیم به یه جایی، پس ای برای باید برسد به یه جایی که الا قوت الله فعلا و افعل الله. کی گفته؟ کسی که میگه تسلسل در اجزای زمان محال نیست، یعنی هیچ وقت به جای خط نمیشه، این میره تا آخر. یک این جور حرف زدید همه چی رسید به همه، یعنی زمان یادتون رفت، فقط اون تأخر همه تسلسل، همه احکامی رو که گذشته صد صفحه فلسفه خوندید فراموش کردید. یک و دو و دو، شما اصلا فهمیدید که فعلیت رتبش اقوای از قوه؟ اصلا در هر عرض هم نیستن که بخواد این ابتدا داشته باشه، این انتها داشته باشه، این
مرتبه
میره بیرون، رشد اون رتبهش اقواره. فعل لا قوت معه میشه آدم مجردات. ببینید شما موازعه و اصطلاح و قرارداد ندینید این نظام فلسفی عالم واسه رو. کلمه قوه و فعل بار دارن، اینا معنا دارن. وقتی کسی اومد گفت من تو خود عالم ماده دارم فکر میکنم، اینجاها حرکت سخت‌ترین قسمت فلسفه است. پیش فلسفه مشاع و فلسفه اشراق و حکمت متعالی هم آسون نیست عبور از این کله. شما وادارمون میکنه تشکیل طولی بفهمیم یواش یواش، الان وادار میشیم یواش یواش. شما وقتی دارید میگید فعل، وقتی دارید میگید قوه، قوه از ضعیفتر از فعله. لذا فعل رو میگفتید شریکت الاله نسبت به قوه. تازه اوفل صورت آنی بود، حالا شما میخواید با تدریج حلش کنید. حواسمون اول با ما باید بدیم. لذا به جایی که برسیم فعلیتی که دیگه عجینه به قوه نیست، یعنی فعلیت مجرد. و این یکی ارسطویی میگفت که بابا حرکت کمالیه، استکمالیه، حرکت به سمت کمال ثانویه، چون میرید به سمت مجرد داریم میرید.
خب
هیچ، پس کسی که میاد میگه این منتهای حرکت، اینم مبدأ حرکت، مبدأ و منتها برای امر ارضی درست میکنه، میگه یکی قوت لا فعل معه، یکی فعل لا، فعل لا قوت معه منتها نیست، فعل لا قوت معه فاعل محرکه، فعل لا قوت معه فوق همه ایستاده. به این معنی که شما دارید، حالا ما بعدا میخوام ببینیم به معناش چجور باید معناش کنیم. خود داریم؟ یعنی چی؟ میدونم قوه نباشه یعنی رتبتا مقدم اقوا. میدونم فعلی که قوه نداره میشه اقوا. بله؟
میشه در عالم ماده چی؟
چی؟ چجوری عالم ماده چیه مگه؟
میدونم
عالم ماده چیه؟ هیچ هیچ فعل اقوال، فعل در عرض اون نیست، فعل در عرض اون نیست، فعلیت محض دیگه و نیست دیگه. خود منتها باید در عرضش پیدا کنید. وقتی رسیدی به این فعلیتی که قوه نداره، در عرض اینا نیست، فوق ایناست. آخر چی؟
آخر
همین چی؟ آخر رتبی، آخر زمانی،
آخر
رتبی دیگه. آخر رتبی باشه، آخر رتبی که دعوا نداری بلا. رتبی که اصلا دعوا نداره، رتبی میریم حدود زری میر زمان نوکش هم هست، دست هم میپوسیم میریم تا آخر باش زندگی میکنیم. رتبی یعنی یه پله بالا، ماده اینجا بود، شما مستعار اینجا میخواد، مبدع اینجا میخواد، رتبی یعنی اینجا. خب چه کار کنیم ما؟ لذا هم یه عده از فلاسفه رسیدن به اینجا از جلو دست برداشتن، گفتن قوه و فعل با هم همه خوشن متسلسلن، از ابتدا تا انتها، ابتدا تا هم نداریم، همه هر که مبدا و منتها یک امر فرضیه.
این امر فرضی معنی که درسته
که ما گرفتیم، نه مده اونا ها فرضی درست میدونن، اما نمیتونن تو ما بهشون میگیم شما نزدیم توجیه کنیم. خب
ملاکش
ذهن، ذهن که یه پاره حرکتی در نظر میگیره، مبدا مونتا براش درست
میکنیم.
ما دیگه نمیتونیم به این معنا بگیم
از
ذهن
ملاکش زمان، اینجا ملاکش زمانه،
ذهن یکی از ملاقاتش میتونه زمان باشه، یکی از ملاقاتش میتونه زمان باشه،
یکی
از ملاقاتش حد دفت. خب حالا اینجا
اون از قطعی خلصیده فقط زمانی خلصیده،
حالا دیگه سمت نرد
کردی فقط داره
پیده کردنه. بله دیگه، بله بله بله. اینجا مرموم آقای زبا زبایی پس آها این جمله شد از قوامز ادبیات فلسفی فلاسفه توی بحث حرکت. این جمله قموز داره، این راحتی قابل حل نیست. خب یکی از نکات ظریفی که مرحوم علامه داره، مرحوم علامه این جمله رو از مباحث متعددی نتیجه گرفته. سازه چه تخور بود سر از کن تو همش لیکف داغیر و دیاری فعلا بابا گفتم ینتهی من الجانبین الا قوت لا فعل معا فعلا فعل لا قوت معا. حلو یا مو حلو؟ الله اکبر. حلو تو به هیچ عبرش گفتن حواستونه بدی مثلا. شکر حالا مثلا نکته ای که ظرافتی در کلام علامه است، علامه این مطلب را از اصول متعددی نتیجه گرفت که انه چند جور استدلال بر این جمله وجود داره. و اگه دقت کنید که نتیجه تابع حد وسط استدلاله و اون حد وسط هم متعدد است با بارهای متعدد، به ظاهر این جمله چند جور معنا میشه، یعنی چند تا جلوه و تجلی از باب حرکت رو میشه با این جمله بیان کرد، چند تا آگاهی و شناخت رو ما میده از متن حرکت. و من ندیدم کسی به این زاویه کلام علامه توجه کنه که مرحوم آقای طباطبایی در جاهای مختلف از فصول مختلف این رو نتیجه گرفته. ببینید من فصل قبل از انقسام حرکت قطعی و توسطی و از شناخت حرکت قطعی این رو نتیجه گرفت، بعد میخوام برگردی صدر عبارت با هم ببینیم همین فصل قبل که خوندیم. فقط تبین بذلك ان الحركه و نعني بالحركه القطعيه نحو وجود سيال منقسم الى اجزاء، بعد منقسم الى اجزاء که تمتز جو في وجود سيال القوه والفعل. آیه آقا میستم کتاب تو باز کن فخور بونه محصه کتاب دلوته دبله ببین کتابو نحو وجود سیار منقسم الى اجزا، اما وصف اجزا چیه؟ نکره موصوفه است. اجزا رو صفتی میاره برای اجزا، اجزا این چنین صفت دارن. علی ببین تمتز جفیه القوت و الفه، تمتز جفیه القوت و الفه یعنی چی؟ یعنی خود اجزا تدریجیه، یعنی جز دیگه جز نیست، تدریج میاره دیگه، وقتی تدریج اومد دیگه جز جز نیست، چون از جنس تدریج دیگه از جنس آن نیست، لذا قید با یه تبونه دیگه بعد میاره به حیث یکون و کل جز این مفروض فیه فعلا لما قبلا من الاجزا و قوتا لما بعدا.
شما از انتظار
چی دوست کردید؟ خب امتزاج قوه و فعل چیه درست میکنه؟ سیالان رو درست میکنه. چیزی که بالقوه من جهتن و بالفعل من جهتن اخراست مستحره حرکتشه، چون حرکت با قوه درست میشه. کل عادت زمانی مسبوقن به قوه تلوزی زمان دست تحمله ها، وقتی قوه اومد حرکت میشه. ببین قشنگ تدریج رو میاره، بعد از اینجا نتیجه میگیرد ینتهی من الجانبین الى قوت لا فعل معا و الى فعل لا قوت معا. این داره تأیید میکنه در برای ذهن ضعیف اون استنباط رو که الان من نقد کردم. میگه چون هر جزئی قوه و فعلیه، قوه و فعلی که شد تدریجش شروع میشه و حرکت شروع میشه، پس اونه میتونه مبدع باشه. پس از یه طرف باید بریم به قوت لا فعل معا، یه طرف باید به فعلی بریم که لا قوت معا. تا اینا بتونن حد حرکت بشن. که ما قبولش نداریم. میگه چون رو هر جزئی که تو شما ایستادی، نه هر جزئی خوب و فعلش با همه حرکتیه، جزئی که حرکتی شد دیگه نمیتونه مبدع باشه یا منتها باشه، چون حرکت اونم میگذره، او خودش منزله، یه منزلی، یعنی به توسط به حرکت توسطی جزء و انتظار کردی مفروضه و داره میگذره حرکت از داشته و قبل بعدش هم ادامه داره. پس لذا با توجه به این توضیح یعنی پس تنها راه برای انتها حرکت اینه که یه ابتدا و انتهای داشت باشید که یکی قوت لا قوه فعل با هم بود، این بکشه عقب بشه قوت لا فعل ما، این برسه به جایی که فعل تا بیسته میگه فعل بیسته یه حق قلط آقا نمیخواد این جمله بگید چرا؟ چون متسلسل هم از ابتدا هم از انتها هی قوه و فعل عجینه با هم میره، تسلسل زمانی هم محال نیست، تسلسل اجزا حرکت ما نیست. چرا یلتایی؟ نه لا یلتایی فی جمله دست بکشید ازش. پس مراد از مبدأ منتها چی بوده؟ همون مبدأ منتها انتزاع ذهن با حرکت تسلسلی درست میشه. همین خیلی چیزا میخوام بگم اما بذار امینه بفرد ببر. خب پس آقا بهترین تقریر برای این مطلب اینه که این جمله رو لاک بگیریم ما، فقط به همون فرضیه دیگه یلتهی رو نیاریم، یعنی جون به جونتون کنم نمیشه بعدش رو براتون، میخواید بفهمیدش میذارمتون نجات میخونید از آقای متحد، بعد میره حرکت زمان میخونید، بعد میره تا برای سوید پخش حرکت زمان پنج جلد زمان هفت جلده پخش هم پس بشه بله جانم چرا در میاد؟ چرا وینتهی؟ وینتهی دلیلش همون سنتزش فیل قوت و فعله، چون هر جزئی رو شما در نظر میگیری قوه و فعلش کنار همه، رو هر کی بخوایی دست بزنی چون قوه و فعل دارن و قوه و فعل مصحح حرکته، پس حرکت از اون میگذره، اون دیگه منتها نیست و ابدأ هم نیست، حرکت از قبل اون میاد و از اون هم میگذره. پس تنها را برای این که پس تنها را برای تحدید حرکت اینه که ما قوه و فعل هم جدا کنیم تا بیسته، چون هر جا قوه و فعل کنار هم قرار گرفت تدریج درست میشه، استارت میخوره، حرکت شروع میشه، حرکت که شروع شد یعنی در واقع چون قوه و فعل حرکت از قبل او اومده از اون میگذرد و میره جدا، پس او دیگه مبدأ و منتها نیست، فقط جزء مفروضه. تنها راهی که مبدأ و منتها درست کنیم اینه که قوه و فعل جدا کنیم، بگیم قوه بیسته یه طرف، فعل بیسته یه طرف، و وسط همه قوه و فعل هست، یه قوه محض این فعل محض. وجودی یعنی چی؟ بگه من الان دارم زمبرات دارم غیر وجودی حرف میزنم.
نه منظورم با زمان نباشه.
میدونم زمان اصطلاحات چی دارید، یه اینجوری که دارید حرف میزنید انگار سر گذرخان ایستادی دارید حرف میزنید، وجودی نه زمانی، اصلا زمان در مقابل چیه، وجود در مقابل چیه،
منظورم این بود نه که مثلا یه مبدأ شروع شده یه مبدأ یه منتهای خط میشه که جفتشون هم یه جزء از عالم مادی، یعنی دو یه جزء از در واقع قبل و بعد زمانی، یعنی ببین بگیم که
تمام شد، یعنی مبدأ منتها نداره،
بگیم
تسلسل داره،
تسلسل داره،
خدای امین میگه میشه جزء مفروض، پس مبدأ و منتها به صورت جزء مفروض قابل تفسیره، یعنی جزء مفروض رو انتزاع ذهن، یعنی ارتباطی
با عالم فعلیت
مبدأ واقعی و منتهای واقعی نداره، خب حالا ببینید فصل بعد، فصل بعد فیلم معلوم بشه که چرا آقای طباطبایی اولین مبحث رو از فصول سته و از جهات سته حرکت مبدا و منتها قرار میده. از جهات سته اول مبدا و منتها. قد عرفت ان الحركه ان في الحركه انقساما لذات الحركه، حركه انقسام پذیر. تمام کنم خدمت فعلا بدو ان هذا الانقسام لا يقف على حد، اينو كرته حركه تسلسل داره، لا يقف على حد، انقسام فرضيه و البته این اجزا تا بنهايته. نظیر الانقسام الذي في الكميات المتصله القاره من الخط الوسط والجسم، که اونجا بیاتونو گفتیم انقسام فرضیه، انقسام به بالفعل نداریم. بله حالا ادامه میدیم. اذ لو وقف على حدن، حالا اذ لو وقف الانقسام على حدن كان اون حد جزءا لا يتجزا و قد تقدم بطلانه، و از اون جزءه قابل تقسیم نباشه، یعنی بود نداشته باشه. خب از اجتماع اجزاء بی بود که دارای بود تشکیل نمیشد، خلف پیش میاد. فقط تقدم گفتم. و ایضا چیز دیگه، هو انقسام بالقوه لا بالفعل، انقسام خارجی نیست. اذ لو کان بالفعل خارجی باشد بطلت الحركه، لانقسام لانتهاء القسمه الى اجزاء دفعیت الوجود. خب حالا که اینطور شد و به ذالکه یتبین لا مبدأ للحركة ولا منتهى للحركة بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة، از جهة حركت که نگاش کنیم میگیم این دفعیه، این دیگه تدریجی با مقیاس حرکت میای میگیم حرکت تدریج تدریج، اینجا ایستاد دیگه، اینجا دیگه تدریج نیست. من جهة الحركة که نگاش کنیم دفعی بشد، جزء بشد، آن بشد، حد تدریج برای صادق نباشد. و الجزء الاخر الذي كذلك، به جزء دیگه هم برسیم که او همین چنین باشه نداریم، و هر کی که برسیم او که او تدریجی، چرا لمشو بگو چون تمتز جو فیه القبت و فلسه لما عرفت آنفا که ان الجزء به هذا المعنى دفعی الوقوع قدر تایید غیر تدریجیت الوقوع فلا ينتبق على این جزء حد الحركة لأنها تدریجیت الذات، لأن الحركة تدریجیت الذات. پس ما جزء این چنینی نداریم، تسلسل درسته. هر طرف بریم اینا ادامه پیدا میکنه، ای برم ادامه پیدا. یعنی آقا رفقا الان بیایید دوباره که مختصات عالم بکنید در مطلب ما حل کنید، داره خودتون تو نظام عالم، عالم میرسه از آل از واجب تبارکت و میرسه به یه جای پخشه، پخشی که هیچ حدی نداره از این طرف و اون طرفش، یه کارخونه تولید بی حده از دو طرف. ذهن نمیتونه اینو تصور کنه، خیلی باید جون بکنه. این شعالم باید
زمانن
دیگه، و ذهن چون با قالب زمان کار میکنه، با قالب تحدید کار میکنه، چرا زمان رو افتاد که حد بگیره برای حرکت؟ ذهن بدون حد نمیتونه زندگی کنه. این دلیل تو سر خود این دو ساله میگه بابا ذهن زندگیش به حد بستگی داره، شناسنامی ذهن حده. قطعیه رو بدون توسط نتونست بفهمه، ذهن زندگیش با حدوده، لذا بفهمید که یکی دیگه ببینید اگر کسی از اول با آقای طباطبایی نیاد، از اول که آقای طباطبایی گفت بابا معقولات ثانی، اولای اسپار رو دارم میگم ها، معقولات ثانی درسته که اینها مثل معقولات اولا نیستن، اما نگید چون نیستن پس که ما فزر که داری فلخواهی توش جاری. اگه اینطور شد دیگه هیچ وقت ما نمیتونه عالم ماده بفهمید، هیچ وقت نمیتونه تدریج بفهمید، خیلی چیزا خراب میشه. که ما که اول آقای جوادی اگر کسی اومد با اصالت و وجود یا حرکت و اینا هم اوج گره، مالیات پوچ نمیشن، درختی که روش نشستیم نمیتونیم ببریمش، اونا معقول ثانی هست، اونا رو بعد مالیات ما میفهمیم. مالیات دخان خراب بشن بیست ماجرا خراب شد، نام هم میمیرن رو هوا. رو متقاضی باید چه عدالت فکری داشت، همه ابعادو با هم دیگه داره جمع میکنه، خیلی منظم. خب آقای طباطبایی میگه حالا با توجه به این توضیح، پس اون تفسیری که شما از قوه و فعل میخواستید تو جمله بالای من داشته باشید که ظهور اولیه جمله بود، او غلطه. پس اما ما تقدم من ان الحركه تنتهي من الجانبين الى قوه الله فعل ما ها و فعل الله قوه ما ها فهو تحديد للحركه بالخارج من ذات الحركه، بالخارج من ذات حرکه یعنی چی؟ یعنی بالخارج من ذات ها یعنی تحلیل عقلی ماه که حرکت با جزء امتزاجی همراهه، جایی که جز تک بعدی بشه دیگه حرکت جاری میخواد اینو بگه، یعنی میخواد ما ملاک حرکت رو بگیم، یعنی در واقع ما با این تفسیر تونستیم یکم مطلب و مای حرکت رو باز دقیق‌تر کنیم براتون، نه اینکه میخواستیم ابتدا و انتهاء خارجی برای حرکت درست کنیم، به این معنا بگیریمش. بعد این معنا اگه اینطور گفتیم در واقع دیگه اون جمله ینتهی من الجانبین ربطی به مسئله مبدا و منتها برای حرکت نداره، ادامه تعریف حرکته. حرکت چیست؟ تغییر تدریجی، کمال اول است. دیگه چیه؟ یه چیزی است که فقط در جایی جاری که قوه و فعل امتزاج داشته باشن با هم دیگه. میدونم نه حرف خوبیه، اما دیگه اون موقع اصلا ما از این جمله نباید اراده مبدا منتها کنیم، کسی نباید با او جمله رو با زاویه دید تعیین مبدا و منتها نگاه کنه، باید با زاویه دید اجزا، با زاویه دید شرح ذاتیات حرکت برامون نگاه کنیم به او جمله. بگیم حرکت چیز همونطور تغییر است، یک تعریف اول بهمون یاد داد، تعریف دوم بهمون یاد داد کمال است، تعریف سوم داره به ما یاد میده که در واقع همه رو باید بیاریم تو تعریف تا بتونیم حرکت رو یه دیده به صحیح ازش پیدا کنیم، به این زاویه دید باید به این تعریف به این جمله نگاه کنیم، نه به زاویه دید اگه اینطوری معناش کردیم، نه به زاویه دیده که با این جمله میخواستیم مبدا و منتها درست کنیم. آقای تاتو میگه بابا اما ما تقدم من خواستم مبدا و منتها درست کنم، کسی به جمله من با زاویه دید مبدا و منتها نگاه نکنه، تفسیر مشهور غلطه اگه کسی بخواد این جمله رو با مبدا و منتها ببینه، اینطوری بگیریمش.
مبدا و منتها خود تا خود تو وقتی
خارج از ذاته همون، اگر شناخته ما با اون همون تدبیری به این کرده یه اون ذاتیات حرکت شناخته میگه، وقتی ذاتیات حرکت شناخته میکنم که مبدا و منتها خارج از ذاته. خب حالا یکم کمکتون کنم مطابقه با اصطلاحات گذشته، شاید بتونیم جمله رو یه جور دیگه معنا کنیم. بلش کن داخل، بلش کن الفصل ساده. حالا این که در حرکت زمان رو بلاد بده، من عبارت دوست بکنم نشون بدم.
یلده 16
میشه فکر کنم، 11 که همین. بله بله سؤال، حرکت قرار ندارد، حرکت قرار ندارد، پس چگونه میتوان یک امر بیقرار را از اول تا آخر اعتبار کرد؟ بگیم اینه تو خارج، ببین حواستون بدید وقتی میخوام بگیم اینه، یعنی اول آخر دارش میگیریم، میگیم این موجودیه، یه موجود مشخص و محدود. معنای قرار نداشتن این است که یک شی در دو جزء زمان به یک حال وجود داشته باشه. در مورد امری که ساکن است میگوییم در دقیقه قبل ساکن بود و در دقیقه بعد هم ساکن است. این معنا قرار است. اما اگر بگوییم یک شی ممتد به امتداد زمان در مجموع زمان وجود دارد، مثلا این حرکت از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب وجود دارد، آیا آن جزء اول حرکت در وسط روز یعنی در ظهر وجود دارد؟ نه، جزء ابتدای حرکت دیگه وسط روز نیستش، حرکت از او گذشته. اینطور بگیم قرار اصلا به این معنا نیست. هر جزء از حرکت در هر لحظه از زمان که هست دیگر در لحظه بعد نیست. این معنای عدم قرار است. اما اگر مجموعه این حرکت را به صورت یک امر واحد که جز در آن نمی‌بینیم، یعنی چی؟ حرکت قصدی در نظر بگیریم، یک وحدت واقعی دارد. حرکتی که در اول می‌بینیم با حرکتی که در آخر می‌بینیم یک چیز است، به این اعتبار جز ندارد، یعنی جزش را لحاظ نمی‌کنیم و اول و آخر و وسط حرکت همه یک شیء واحد است. سوال، این اول و آخر جزء اعتبار چیزی نیست که؟ بحثای جلسه قبلمون رو دارم میخونم ها. استاد مستشکل می آقا خب این خب اعتبار شد، اعتبار لحاظ اصولیه. نامی تا اینا رو میگفته، اینا هم اصول خونده بودن، میگن اعتبار لحاظ، خب فایده نده، چیزی نشد که، لحاظ نمی کنیم بالاخره هست که، پس حرکت نشد. ما دفعات داریم، آقای مستشکل جواب میده این استاد وحدت داره. چرا اعتبار است؟ این را در علم اصول خوانده اید که میگوید یک شی اگر وحدت واقعی داشته باشد کثرتش اعتبار است و اگر کثرت واقعی داشته باشد وحدتش اعتبار است. بعضی از چیزهایی که وحدت حقیقی دارند در اینکه کثرتشان اعتبار است قابلیت انقسام دارد. بعد شروع کنم تعریف رو توضیح دادن. قدم به قدم میاد دوباره شروع میکنه از حرکت تدریجی. بعد ادامه پیدا میکنه، تا میرسه به اینجا بعد از اینکه اخبار تمام شد حرکت زمان کلش اینجا چاپ شده.
همش دیگه 11 و 12
این سلسله در فاصله درهای سالهای 354 تا 357 در شبهای پنجشنبه و جمعه برای گروه کثیری از فضلاء الله در حوزه علمی قم الخارج است. تو عوام گوهه انقلاب رو در میمونه حد زمان در شده تو خب، یعنی سیره سعودی علمی خودش رو تعدیل انتخاب این مباحث طبق مبشای همشهگی استاد بر معیار نیاز زمان صورت گرفت. مفهوم نهایی فلان آنچه برگنای این مباحث افزایی که توجه خاص استاد به نظرات مرحوم علامه طباطبایی و دیگر اشاره استاد به نظرات خودشان مانند فلان. پیاده شده نوارا نارم خود چیز نمیده، من کل نوارا اینا رو گوش دادم صوتی جانم. بله، آدم
مطلبی که میخواد مثلا فهم بکنه میره نمیشته فرق داره با
بذار
فقط یه